قفار سفینا سوال هایی داشتیم و یک موضوع هم این که با توجه به شرایطی که در باز روزهای اخیر میبینیم، تغییر و تحولات و تحریکات و تحرکات، باز مسئله بحث تجاوز به ایران یه صورت جدی داره، یا گاهی پنهان است و گاهی آشکار، و همچنان این مسئله به انواع مختلف داره رشد پیدا میکنه. مثلا این آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که میفرمایند که ایران اتمی یا ایران بمباران اتمی، و بعد باز میبینیم در خود امریکا بسیار زمینه ها چیده میشه، از یک طرف مثل آقای عباس میلانی، مثل آقای شوکت و یا خانم آذر نفیسی و غیره رو مطرح میکنند، حتی کتاباشون رو به نوعی به سطح مدارس میکشند، و باز هم کتابهایی نوشته میشه به وسیله نویسندگان آمریکایی. به تازگی ها کتابی در آمریکا چاپ شده توسط آمازون و نویسندش آقای جیمز باره، اسم کتاب هست در خلیج، که این کتاب در مورد تایید خداوند مبنی بر نابودی ایران در یک داستان آمریکایی است. بعد شخصیت اصلی این داستان با کشیشی درد دل میکنه و در این سوالاتی از او مورد گناه جنگ شیطان و اراده و اختیار و کلام خدا رو میپرسه. بعد داستان به جنگ ایران و آمریکا در خلیج فارس میپردازد، از آن به عنوان جنگ هسته‌ای دوران یاد میشه. در این جنگ آمریکا در صدده که با استفاده از همه توان خود ایران رو از بین ببره. در این قسمت مرحوم راوی داستان این سوال رو پیش میکشه که نقطه نظر خداوند راجع به نابودی ایران چیست، و کشیش نابودی ایران را از جانب خدا تایید میکند و دلایلی از مسیح و انجیل میآورد که ایران میبایست نابود شود. میخواستم یه لطف کنید و در این مورد بگذارید.
خیلی مهمه، به خاطر اینکه مخصوصا در عرض این یک هفته گذشته دوباره ما میبینیم که بخشی از سنتورها، تعدادی از نمایندگان مجلس، روزنامه‌نگاران و حتی نویسندگان، چه اونهایی که کارزار ضد جنگ پیوستن، چه اونهایی که نه به کارزار ضد جنگ نپیوستن، هنوز هم از جنایات آمریکا در کشورهای خاورمیانه در واقع حمایت میکنن یا به نوعی توجیه میکنن. هر دو طرف به ما علائم و در واقع صحبتهای زیادی رو میکنن و مطرح میکنن که امکان اینکه آمریکا، یعنی احتمال اینکه آمریکا به ایران حمله بکنه با گزینه‌های مختلف، این همیشه نسبت وجود داره. این به اصطلاح برای من قابل واقعا تعجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم که در واقع در معماری جنگ سرد جدید که آمریکا در خاورمیانه بویژه در رابطه با ایران به راه انداخته، همیشه گزینه زنگ به اصطلاح گرم وجود خواهد داشت. یعنی این به این معنی نیست که چون جنگ سرده پس جنگ سرد، جنگ گرم اتفاق نیفته. نه، در دوران جنگ سرد یک گزینه بسیار مهمی وجود داره به اسم خود جنگ، و خیلی از افرادی که نسبت به جنگ سرد مخصوصا در دو هفته گذشته به صحبت‌های من و به نوشته‌های من توجه کرده‌اند و خونده‌اند، این امپرسیون، این احساس رو گرفتن که جنگ سرد یعنی جنگ اعصاب. نه، این جنگ سرد یه پروسه طولانی و یکی از گزینه‌هایی است که در واقع امپریالیست‌ها در جهان به وجود آوردن، و جالبه که اینو به مورد بیشتر بیشتر تحقیق قرار بدیم که زنگ سردی که آمریکا از سال 1947 به وجود آورد، و تا سال 1991 ادامه داشت، این جنگ سرد 34 سال طول کشید و تلفاتش و خساراتش از نظر انسانی، از نظر منابع طبیعی، از نظر ویرانی شهرها و دهات دو برابر کلیه تلفات و خسارات جنگ‌های اول جهانی و دوم جهانی بوده. پس در نتیجه زنگ سرد زنگ اعصاب نیست، بخشش همون زنگ های گرم هم به اصلا زنگ های گرم رو هم در بر میگیره. منتها آمریکا به خاطر در حال حاضر طبقه حاکمی آمریکا یا در واقع هیئت حاکمی آمریکا به خاطر مسائلی که امروز در خاورمیانه به خاطر فاجعه عراق باش روبرو شده، چون دیگه جنگ عراق رو واقعا باید بگیم فاجعه بزرگ بشریت در قرن 21، با اینکه هنوز دهه اول قرن 21 رو تمام نکردیم، خیلی از اندیشمندان دوراندیش آمریکایی و غیر آمریکایی معتقدن که این جنگ بزرگترین فاجعه در واقع قرن 21 خواهد بود. از حالا میگن، در صورتی که هنوز ما 90 و چند سال داریم که قرن 21 تمام بشه.
بله.
این که بله، امکان این که آمریکا به ایران حمله نظامی هم بکنه، این بخشی از پروژه زنگ سرد جدیدی است که آمریکا در خاورمیانه پیاده کرده در رابطه با ایران. اگر یادتون باشه در جریان اون 34 سال زنگ قدیم، زنگ سرد قدیم، آمریکا و شوروی هیچ وقت با هم نجنگیدن.
بله کامل.
ولی امکان زنگ چندین بار اتفاق افتاد که حتی افراد تحلیلگران معتقد بودن که در دو یا سه روز آینده جنگ گرم بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی خواهد افتاد.
آمد.
مخصوصا اگر من ارجاع بدم شنوندگان عزیز رو به بحران موشک‌های معروف به موشک‌های کوبا.
بله.
در سال 1962 این بحران به خطری دنیا را نزدیک کرد به جنگ هسته‌ای که خیلی ها تصور میکردن که آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی روی مسئله موشک های کوبا میرن به جنگ، که رفتن تا آستانه جنگ ولی جنگ اتفاق نیفتاد، جنگ گرم اتفاق نیفتاد. ولی این که بگیم که جنگ سرد با جنگ گرم خیلی تفاوت داره، از چه نظر؟ از نظر ماهبی هر دو یکی هست. امپریالیسم بدون نظامیگری نمیتونی به بقای خودش ادامه بده. منطق حرکت سرمایه در شکل نظامیگری تقاضاش از سیستم، قدرتش از سیستم از اینجا ناشی میشه که این سیستم در جنگ باشه، چه زنگ سرد چه زنگ گرم. اگر توجه کنید در جریان این 60 و چند سال گذشته، یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ما میبینیم که رفاه، عظمت و شکوه طبقات حاکمی آمریکا از کجا ناشی شده. چقدر این 10% یا حتی بعضی ها میگن کمتر از 10% جمعیت آمریکا که به طبقات حاکمی آمریکا تعلق دارن، این شکوه و عظمت و این رفاهی که میبینن در تمام سطور، اینو از کجا میارن؟ از جنگ، از ملیتاریسم، از نظامیگری. پس اگر جنگی گرمی نباشه باید برن پای جنگ سرد. امروز طبقات حاکمی آمریکا، هیئت حاکمی آمریکا به ویژه نوکانها یعنی نو محافظه‌کاران، به خاطر شرایطی که فاجعه عراق به وجود آورده، رفتن پای زنگ سرد جدید در خاورمیانه. ولی این جنگ سرد جدید تلفاتش، خساراتش حتی بیشتر از امکان داره جنگ گرم باشه. و همینجوری که جنگ سرد قدیم تلفاتش و خساراتش بیشتر از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم بوده، یعنی اگر شما توجه کنید جنگ هایی که حتی گرم بودن اتفاق افتادن در دوره جنگ سرد، مثل جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ بین هندوستان و پاکستان، البته نه یک بار بلکه چهار بار، جنگ های عرب اسرائیل نه یک بار دو بار بلکه هفت بار، تمام این تلفاتو و تمام این خساراتو اگر یه دانشمندی، یه اندیشمندی مثل نوم چامسکی که رفته تحقیق کرده، با اعداد و ارقام میذاریم جلو خودمون، میبینیم دو برابر تمام اون تلفاتی بوده که در جنگ اول و در جنگ دوم بر سر بشریت فرو ریخت. اینی که بله، من کاملا معتقدم که گزینه‌ای که به اسم جنگ سرد یا یکی از آنها به نحوی از آنها برن پای جنگ به اصطلاح گرم و مداخله نظامی زمینی و هوایی و یا دریایی به ایران بکنن، هر شب و روز وجود داره. ولی شرایطی که امروز نمارزه کاران باش رو برو هستن، این افکار عمومی جهان امروز علیه دولت آمریکاست.
بله.
این در زمان جنگ سرد قدیم اتفاق نیفتاد. جنگ سرد قدیم توده های مردم، نیروهای بینابینی دهه ها طول کشید که متوجه بشن که امریکا از کمونیسم بین‌المللی یک لولو خورخوره درست کرده بود. 3 سال طول کشید که مردم از این توهم بیان بیرون، بگن اصلا کمونیسم بین‌المللی وجود نداشته. چین و شوروی اختلافات فاحشی با هم داشتن، ولی این 3 سال طول کشید. امروز بعد از 4 سال فاتحه بغداد یا عراق، مردم جهان متوجه شدن که این روی خورخورایی که نومارزکارم به وجود آوردن تحریف تاریخ، جعل تاریخ، جعل واقعیت هاست، به ایجاد یک نوع در واقع نیروبندی های کاذب در خاورمیانه است. 4 سال طول کشیده، نه 4 سال بلکه 4 سال. یعنی در واقع امروز مردم جهان، افکار عمومی در جهان به طور واقعا پویا و حتی انسجام نداره، به خود به صورت غیر منسجم ولی به صورت بسیار بسیار پویا و متنوع به یه ابرقدرتی در مقابل آمریکا تبدیل شده. و این خودش باعث شده که دولت هایی مثل دولت فرانسه، دولت روسیه، دولت چین، دولت برزیل، علی‌رغم ارتضاییتشون که مرتضی هستن به نظر من، این دولت ها هم تا اندازه در مقابل آمریکا اینجا و اونجا استادگی میکنن و علاقه دارن که به اصطلاح جهان چند قطبی بشه.
بله.
خب این باعث شده که در خود آمریکا، که مردم آمریکا هر روز که میگذره به کارزار ضد جنگ میپیوندن، در درون جناح‌های حاکم در داخل آمریکا تضاد به وجود بیاره و باعث بشه که این تضادها هم در داخل حاکمیت هم در خارج، نه تنها فقط در آمریکا بلکه در کلیه جهان، باعث شه که نارزکاران نوین یا نوکان ها یک عقب نشینی مقطعی تاکتیکی بکنن و یک زنگ سردی رو مطرح بکنن که بلکه دوباره روب و حراس و برگردونن به مردم و نیروهای بینابینی رو دوباره به طرف خودشون بکشن و به تاراج و یورش خودشون در خاورمیانه این دفعه به شکل دیگه ادامه بدن. این جریانیست که تازه به وجود اومده، یا اقلا ماها که تحقیق میکنیم راجع به مسائل بین‌المللی و راجع به امور بین‌المللی نظر میدیم، شاید برای ما از نظر ذهنی چیز تازه‌ایه، ولی امکان داره که در یک سال و نیم گذشته این برنامه ها تدارک دیده شده. اینی که به طور کلی اگر کسی از من بپرسی که آیا آمریکا با ایجاد زنگ سرد ممکنه دیگه به ایران حمله بکنه، میگم نه، این زنگ گرم بخشی از زنگ سرده و زنگ سرد رو نباید با زنگ هایی که معروفن به زنگ اعصاب با اونها اشتباه کرد، بلکه خودش یه پروسه بسیار بسیار بزرگ تاریخی برنامه داره، معماری بزرگیه و ساختمانش معماران مختلفی دارن که جناهای مختلف سرمایه‌داری که در حاکمیت هستن معماران این ساختمان هستن که من از اون به اسم زنگ سرد زدید نونتا نه در سطح جهانی بلکه در خطه خاورمیانه مطرح میکنم.
بله.
برای یک سؤالی دو نفر از دوستان بسیار عزیز و از در واقع شنوندگان رادیو آزادگان از طریق ایمیل از من خواستم که شرح بدم، چون حتی یکی از این دو شنونده عزیز مخالفت میکردن با نظری که من مطرح کرده بودم در رابطه با عراق. میگفتن که من در واقع وقتی که میگم در عراق صفبندی بین شیعه و سنی یا عرب و کردها یک صفبندی کاذبیه، خب پس اگر این کاذبه از نظر من صفبندی واقعی در عراق بس چیه؟ اگر این کاذبه به شیعه ها با سنی ها می جنگن، سنی ها علیه عرب می جنگن یا علیه کردها می جنگن و از یک طرف هم علیه شیعه ها می جنگن که عرب هستن و شیعه ها هم که عمدتاً عرب هستن علیه سنی ها که عرب هستن می جنگن، اگر این کاذبه پس واقعیت چیه؟ یعنی اون چیزی که و سوال بسیار بسیار مناسب با مورد و خیلی خیلی مهمیه که من علاقه داشتم که دو سه دقیقه وقتی که داریم به این سوال هم جواب بدم. آیا وقت داریم؟
بله کاملا بفرمایید.
بله، از شبت که من من همیشه به این اعتقاد داشتم و هنوز هم اعتقاد دارم که کسانی که راجع به لبنان، عراق، فلسطین و یا خود ایران به اصطلاح علاقه دارن که بحث بشه و تحلیل بشه از اوضاع منطقه خاورمیانه به ویژه ایران و کشورهای همجوارش، من همیشه اعتقاد داشتم که در عراق این که شیعه ها علیه سنی ها هستن، سنی ها علیه شیعه ها هستن، بخشی از اعراب که سنی هستن علیه کرد ها هستن ولی بخشی از اعراب که شیعه هستن علیه کردها نیستن، این یک نوع صفبندی نیروبندیه بدون شک، یعنی من راجع به این هیچ شک نمی کنم که این یک نوع صفبندیه، ولی این یک صفبندی کاذبیه. واقعیت این روز در عراق مثل 4 سال قبل، یعنی که این روز در عراق تمام جامعه به 2 بخش تقسیم شده، با تعدادش با عوامش کاری نداریم. یه بخش اونهایی هستن که بالاخره طرفدار آمریکا هستن، چه در خود جامعه را، چه در داخل نیروها و سازمانهایی که در عراق فعالیت دارن، چه به صورت زیرزمینی و چه به صورت آزاد. این یک به نظر من یک صفبندی واقع گرایانه در عراق که در عراق نیروها به 2 سطح مختلف تعلق دارند، اونایی که مخالف اشغال آمریکا هستند، اونایی که هنوز از اشغال آمریکا دفاع میکنند. پس کردها در ایران به این شکل تقسیم شدن، نه اینکه تمام کردها
در عراق،
بله در عراق میگم، در عراق کردهای عراق به 2 بخش تقسیم شدن، اونایی که طرفدار آمریکا هستن، اونها اشغال آمریکا هستن، اونها که طرفدار اشغال آمریکا نیستن. این در مورد اعراب بر عراق صدق میکنه و مخصوصا در مورد اعراب عراقی که یا شیعه هستن یا سنی. این در مورد مسیحی ها که نزدیک به 5% جمعیت عراق رو تشکیل میدن هم صدق میکنه. در بین کلدانی های عراقی شما بخشی رو میبینید که طرفدار اشغال آمریکا هستند، بخشی رو میبینید که طرفدار اشغال آمریکا نیستن و مخالفت میکنن. این در مورد آسوری های کشور عراق هم صدق میکنه. ترکمن های شهر کرکوک هم به این شکل تقسیم شدن، نه بر اساس چی شیعه هست چه سنی. البته اینها به وجود اومدن آمریکا با حرکت خودش در داخل عراق این صفبندی های کاذب رو به وجود آورده، ولی واقعیت اینه که در عراق امروز خود شیعه ها به دو بخش تقسیم شدن. یه بخششون با آمریکا همکاری میکنن. آقای مالکی شیعه عراقی عربه، ایشون با آمریکا همکاری میکنه. از یک سو هم با دولت ایران همکاری میکنه. چرا؟ بخاطر اینکه آمریکا و ایران، دولت ایران و دولت آمریکا در عراق همکاری میکنن. این نباید به عنوان تضاد مطرح بشه که چگونه امکان داره مالکی هم خاطرخواه جورج بوش و هم خاطرخواه احمدی نژاد. نه، ایشون خاطرخواه هیچ کدومش نیست، ولی با اینها همکاری میکنه. معتقدی که اینها باید در عراق بمونن، هم ایران بمونه هم آمریکا بمونه. آیت الله حکیم با آقای مالکی تفاوت آشکاری داره. ایشون بیشتر معتقدی که آمریکا و ایران دولتاشون صلح و مناشات بکنن و بیان در داخل و اون وقت به صورت آزاد از دولت عراق که امکان داره که پسرش رهبر آینده عراق بشه دفاع بکنن. پس می‌بینیم که دو تا رهبران شیعه حتی در مورد اینکه آمریکا چه نقشی داشته باشه، اون نقش در ازش چقدر باشه، با هم اختلاف دارن. حالا نقطه صدر کاملا با هر دو این شیعه مخالفه، معتقده که کشور عراق مستقل باشه از آمریکا، ولی با ایران هم رابطه خوبی داشته باشه. پس در نتیجه شما میبینید که تمام نیروها، من مثال میزنم، این در مورد ترکمن های عراق هم که 10% جمعیت 22 میلیونی عراق رو تشکیل میدن، در مورد اونها هم صدق میکنه. این در مورد مسیحیان صدق میکنه. در نتیجه من معتقدم که صفبندی واقعی بین آنهاییست که طرفدار آمریکا و یا ضد آمریکا هستن. حالا آیا اونهایی که ضد آمریکا هستن مورد دلخواه ما هستن؟ نه، مسلمن یک بخششون آدم های ارتجایی و در واقع بنیادگرایان مذهبی هستن که ما ضرورتا با اونها سنفیتی نداریم، موافقتی نداریم، ولی در اونجا هستن، فعالیت میکنن، کار میکنن، مبارزه میکنن. ولی این به این معنی نیست که پس هر کسی که در عراق مثلا علوی آمریکا مبارزه میکنه یک نیروی مترقیه. نه، در عراق چون هیچ وقت صلح و آرامش به اون شکلی که میبایستی وجود میداشته تا در مقابل حرکت آمریکا و تجاوز آمریکا به مقاومت برخیزه، اون صلح و آرامش به اون اندازه قرار بود باید در زمان صدام حسین وجود نداشته.
بله.
در نتیجه شما هیچ وقت نمیبینید یک کشوری در مقابل تهاجم بیگانه مقاومت بکنه بدون صلح و دموکراسی در اون کشور. اگر این اتفاق در ویتنام افتاد، من ارجاع میدم رفقا، دوستان، آشنایان برن مطالبی رو بخونن که امروز در آمریکا منتشر میشه، در اروپا منتشر میشه که چرا مردم ویتنام در جلو آمریکا به مقاومت برخواستن و بالاخره پیروز شدن. درسته که حالا بعدن چی اتفاق افتاد کاملا جداست، ولی موفق شدن که کشور ویتنامو برخلاف مثلا کره بعد سالها تجزیه به وحدت برسونن. امروز ما یک ویتنام داریم، دو تا ویتنام نداریم، ولی کره دو تاست.
بله بله.
پس چرا اونها پیر شدن؟ باید برگردیم ببینیم که هوشیمین و طرفداران هوشیمین، فنبندانگ و جنرال چیاپ در ارتش اون زمان ویتنام شمالی سه نقشی در جامعه بازی کردن، سه صلح و صفایی در جامعه به وجود آوردن که اون مردم به خاطر اون وجود اون صلح و صفا، به خاطر اون نوع دموکراسی ویتنامی که اونا در واقع در ویتنام پیاده کرده بودن، به محض اینکه مورد تجاوز قرار گرفتن سالها سال مقاومت کردن و بالاخره پیروز در اومدن.
بله.
این که به نظر من علت این که در عراق ما آشوب میبینیم، مقاومت رو میبینیم، ولی در درون همون مقاومت میبینیم نیروهای ارتجایی هم هستن که اگر اونها بیان سر کار تمام نیروهای دیگه رو سرکوب میکنن. چرا اینو میبینیم؟ به خاطر اینکه صدام حسین برخلاف هوشیمی، برخلاف فندندان، برخلاف جیاب، نه قادر بود نه خواستش بود که در عراق قبل از حمله اون دموکراسی رو به وجود بیاره و صلح رو به وجود بیاره که مردم خواهان صلح و دموکراسی باشن و اون وقت در مقابل حمله بیگانگان هم به مقاومت برخیزن. از در نتیجه یه جنبندی کوتاهی بکنم که من معتقدم که صفبندی در عراق واقعی بینانه اون صفبندی است که امروز بین اونهایی که طرفدار آمریکان، اشغال آمریکا، اونهایی که خواهان خروج نیروهای آمریکایی از کشور عراق هستند. و یه واقعیت هم از در خود آمریکا امروز صفبندی چیه؟ همینه. مردم آمریکا که اونهایی که مسیحیان، که مسلمانن، چه اونهایی که یهودیان، چه اونهایی که نه به مذاهب شرقی اعتقاد دارن، بودیستن، همه تمام این مذاهب در ایران، پیروان تمام این مذاهب در آمریکا به دو بخش تقسیم شدن. یه عده معتقدن که باید آمریکا اونجا بمونه ادامه بده، یه عده هر روز شماریشون تعدادشون بیشتر میشه معتقدن که آمریکا باید بیاد بیرون. در نتیجه هر نوع سفارایی در آمریکا در حال حاضر کاذب به نظر میرسه. سفارایی واقعی گرایانه، واقعی بینانه در واقع نیروهای سیاسی در آمریکا اینه که یه عده معتقدن که آمریکا باید بمونه، اکثریت وسیع از مردم معتقدن که آمریکا امروز امشب از عراق بیاد بیرون.
خیلی سپاسگزار. در آخرین قسمت های برنامه هم این موضوع رو یک بار دیگه روش تاکید کنیم که اشاره شد به افکار عمومی و این مخالفت مردم با نیوکان ها. به نظر میاد که درست نقطه خطر همینجاست، چون اینا میترسن که در این فرصتی که فعلا دارن افکار عمومی چه در جهان و چه در آمریکا مانع از اهداف اینها بشه. در نتیجه تلاش میکنن با یه حرکتی دیوانوار دست به اقدامات غیر انسانی بزنن، اون هم با توجه به عملکردهای جمهوری اسلامی.
این وجود داره، این یکی از مؤلفه های اصلا جنگ سرد همیشه بوده دیگه، یه کار عجیب غریب انجام. البته در جنگ سرد هم این حرکت ها را می کردن.
بله
بله. و این امکان داره. بله
بله بله.
من یادمه که در سال 1951 از نوشتهایی که دارم، یادداشتهایی که دارم، در اون زمان حتی آمریکا در جنگ کره ژنرال مکارتور گفت که به چین حمله بکنیم، یعنی دیوانگی محض.
بله در
بله بله, بله. منطقه خب تومن مخالفت کرد و جنرال مکاتور در واقع استعفا داد با عزت و احترام البته و کناره گیری کرد.
بله. و همونطور هم که باز در جلسه گذشته اشاره شد، باز این تفاوت این جنگ سرد با اون جنگ سرد قبلی
خیلی
اون دو تا
باید اونو توجه کرد.
بله این دو تا
اونش همون عرض کردم، یکی در سطح منطقیه که جنگ سرد جدیده، یکی در سطح وسیع جهانی بوده.
بله کاملا و دو ابرقدرت بودن.
بله من
بله
اصلا که در حال حاضر هیچ به هیچ وجه به این شکل نیست، یعنی
بله.
دو تا ابرقدرت نیستن در مقابل هم قرار گرفت.
بله و امکان این که امریکا با ایران تجاوز بکنه
هست که بله. ایرانو با تجاوز بکشه. بله بله کاملا
بله. برای این تجاوز
به بیشتر مماشات و همکاری
بله و با وجود این تجاوزه که میتونه متجاوز خونخوار برای مدتی به عنوان یک سلطه‌گر خودش رو حفظ کنه.
بله درسته.
هرچند که آقای احمدی نژاد هم در گفتگو با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره تهدیدات آمریکا در حمله به ایران دورفشانی کردن که این حرفا برای آمریکایی‌ها مصرف داخلی داره و سپس گفتن که روزهایی رو گذروندیم که حتی ساعات حمله به ایران رو تعیین می‌کردند، اما من می‌خواهم الان به طور رسمی به شما اعلام بکنم که از نظر ما موضوع پرونده هسته‌ای ایران خاتمه یافته است. بعد اضافه کردن به زودی یک خلأ قدرت در منطقه داریم که ما با همسایگان و عربستان این خلأ رو پر می‌کنیم. بعد درباره تهدید سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با لبخندی ژوکندوار فرمودند که حالا ارزیابی ما اینه که ایشون تازه اومدن، بالاخره میخوان برای خودشون یه جایی تو دنیا پیدا کنن و هنوز سرد و گرم رو نچشیدن، یعنی متوجه مفهوم این حرفها نیستن. ضمن این که فکر میکنم بیشتر مصرف داخل مجموعه های خودشون رو داره. خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. بیش از این شما رو خسته نمی کنیم و من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
موفق باشید. روزتون بخیر.
روز شما هم خوش. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن درباره رویدادها و رخدادهای شهریور ماه، اشغال ایران توسط متفقین، اعدام شیخ محمد خیابانی، ترور میکونوس و به قتل رسیدن صادق شرفکندی و یارانشون، قرارداد کنسرسیوم، حمله عراق به ایران، قتل عام سال 67، مرگ مرموز صمد بهرنگی و مروری بر اخبار ایران از لابلای مطبوعات ایران، تحلیلی درباره آنها و همچنین علائم آشکار و پنهان چه در داخل و خارج آمریکا درباره تجاوز آمریکا به ایران با توجه به عملکرد حاکمیت و پاسخ به پرسش های شنوندگان توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.